أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأباه حليم. وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قرآن شریف بعضی از امور را به عنوان نفی تکبیری ناظر به قدرت هست ذکر میکنند، بعضی از امور را به عنوان نفی تشریعی که ناظر به نفی حلیت هست ذکر میکنند. تعبیر ماکانه در قرآن کریم در این گونه از موارد در هر دو بخش استعمال شده است. اونجا که می فرماید ما کانه لنفس ان تموت الا باذن الله در سوره مبارکه آل عمران آیه 145 ناظر به نفی تکوینی و قدرت است. و ما کانه لنفس ان تموت الا باذن الله، هیچ کسی نمی میرد مگر اینکه به اذن تکوینی خدا اجلش فرا میرسد و میمیرد. مشابه این در موارد دیگر هم بکار رفت که هیچ کسی این کار را نمیتواند بکند الا به اذن الله، که اینها ناظر به نفی تکوینی است. چون که در سوره مبارکه نمل به این صورت بیان فرمود، آیه 60 سوره نمل این است: اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. یعنی شما اون قدرت را تکوینا ندارید که درخت را برویانید. رویش درخت از زمین به اذن خداست. خداست که این جماد را زنده می کند، که زارع حقیقی در حقیقت خداست. تو نوبت های قبل اشاره شده است که خداوند فرمود کار بشر حد اکثر حرس است. کار کشاورزی آن است که این حبه جامد یا هسته جامد را به درون خاک می نهند، بعد از شیاه و آبیاری می کند. اما اون قدرتی که بتواند این جامد را گیاه کند، زنده کند، بیروح را حیات گیاهی ببخشد خداست. افرایتون متحرسون انتون تزرعون هو ام نحن الزارعون. کار شما حرس است، یعنی جابجایی این حبه های بی جان و حسه های بی جان به درون خاک بعد از شیار است. اما کار ما زرع است. زارع آن است که مرده را زنده می کند، یعنی این جامد را نامی می سازد. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. زارع حقیقی خداست و این زارعان مظاهر این اسم شریف زارع الهی است. در آیه 60 سوره مبارکه نمل هم فرمود ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، برای شما نیست که درخت این باغ را برویانید. اینها ناظر به کارهای تکوینی است. پس حیات و ممات به دست شما نیست، نه ممات خودتون نه حیات گیاهان، اینا همه به دست اون محیی و ممیت. بخش دیگر از این تعبیر ما کانه ناظر به کارهای تشریعی و قراردادی است، نظیر ما کانه لمؤمن بلا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیاره. هیچ مرد مسلمان و زن مسلمانی حق ندارد در مقابل حکم خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم آزادانه و مختارانه رفتار بکنند، بلکه مکلف است باید بپذیره. این تعبیر ماکانه در اون از موارد ناظر به نفی حلیت است، نه نفی قدرت. در آیه محل بحث هم ناظر به نفی حلیت است، نه نفی قدرت. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا، یعنی بر اینا حلال است، مشروع است. اما همین ما کانه در باره ذات اقدس اله هم به کار می رود. این ما کانه که در باره خدای سبحان به کار می رود، یعنی از خداوند چنین چیزی صادر نمی شود، و چیزی که از خداوند صادر می شود همون سنت اوست که جز تکوین چیزی دیگر نیست. کار خدا کار شریعت نیست، تشریع است و تشریع خدا همون تکوین است. بیان ذالک این است که انسان دو سنخ کار دارد، قیام و قعودی دارد، اکل و شربی دارد، نوم و یقظه‌ای دارد، اینا کارهای تکوینی انسان است. یک کارهای قراردادی هم دارد، شرعی دارد، نظیر بیع و صلح و اجاره و مساوات و مضاربه و اینا که قرارداد است. اینا امور شرعی و اون امور قبلی امور تکوینی است. لذا کارهای انسان هم محکوم قوانین تکوین است، هم محکوم قوانین شریعت. اما ذات اقدس اله تمام کارهاش تکوینی است، محکوم هیچ کاری نیست، محکوم هیچ قانونی نیست، زیرا هر کار و هر قانونی در جهان هستی فرض بشود فعل خداست. دیگر ممکن نیست کسی بگوید کار خدا محکوم خود اون قانون است، چون خود اون قانون هم کار خداست. کار خدا محکوم قوم چیزی نیست، لذا لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. و کار خدا هم در محدوده شریعت نیست که کارهای قراردادی باشد، کارهای اعتباری باشد که یجب و یحرم اعتباری داشته باشد، بلکه تمام کارهای خدا هستن که تکوین است. حتی در اونجایی که به ما دستور میدهد اقیم الصلاه، اون ارادت و تشریع است، نه اراده تشریعیه. اراده تشریعی که تعبیر می شود بازگشتش به ارادت و تشریع است، به ارادت و تشریع امر تکوینی است. منتها کار ذات اقدس اله جز حکمت چیز دیگر نخواهد بود، زیرا از حکیم محض جز خیر و فلاح و صلاح و حکمت چیزی صادر نمی شود. خدا یقیناً کار خوب می کند، نه باید کار خوب بکند. خدا یقیناً کار بد نمی کند، نه باید نکند. و منظور از این بد و خوب، بد و خوب تکوینی است، یعنی خیر و شر، یعنی نقص و کمال، نه بد و خوب شرعی یعنی حلال و حرام که او هم یه احکام رساله عملیه بر او حاکم باشد مانند. بنابراین کارهای خدا همش به تکمین برمیگردد. اولا اون مواردی هم که دستور تشریعی میدهد ارادت و تشریع است، نه اراده تشریعیه. این ارادت و تشریع یعنی اراده می کند که بفرماید اقیم الصلاه لزور و بشر، که اون خودش تکوین است. و اگر چیزی برای خدا ثابت شده است، یعنی خدا حتما این چنین می کند، نه حتما باید بکند. این ستا. و اگر چیزی از ذات اقدس اله به عنوان صفات سلبی سلب شده است، یعنی خداوند یقینا نمی کند، نه نباید بکند. این چهار تا. و صدور حکمت از خدا لازم است، صدور قوی از خدا محال است که یجب و ان الله است، نه یجب و ان الله، یمتنع و ان الله است که ارامه میگوید، نه یمتنع و ان الله که معتزله میپندارد. این گونه از موارد که فواد که ما کان الله لیوزنده که آیه بعدیست که میباد بخونیم، این از طریق تکوین است، یعنی دقیقا ذات اقدس اله این کارا را نمی کند، نه نباید بکند. فتحصله که این ماکانه ای که به خلق خدا اسناد داده می شود دو قسم است، یک قسم ناظر به نفی قدرت است تکوین است، مثل ما کان لکم انتون به تو شجره ها، یا ما کان نفس انتمو که الا به ازن الله بمانندون. یه قسم از طرف تشریع است و قرارداد است و ناظر به نفی حلیت است با امکان عقلی و قدرت، نظیر همین آیه محل بحث ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یا ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون له الخیره و مانند. اما اون چی که به عنوان ماکانه برای خدای سبحان ثابت شده است یک قسم است، اون تکوینی است، اون بیان سنت است و بازگشتش صدور من الله است نه عن الله، و امتناع صدور عن الله است نه امتناع صدور عن الله و مانند. ما کان للنبی والذین آمنوا یعنی یستغفر للمشرکین لو کانوا لغربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. در همه این بخشا چه اون چه که به مؤمنین برمیگردد و چه اون چه که به کار خدای سبحان برمیگردد، در همه موارد بعد از اتمام حجت است، یعنی بعد از اینکه حجت به نصاب تمامش به کمالش رسیده است، اونجاها دیگه ماکانه شروع می شود. هم در این قسمت ماکان للنبی والذین آمنوا فرمود من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، هم اون چی که مربوط به کار خداست فرمود و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. ظاهرا این حکم قبح عقاب بلا بیان، همون بیانی که در سوره مبارکه اسراء به این صورت آمده است ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا اون چی که فعلا رایج است به عنوان این که قانون عطف بر ما سبق نمی شود، بر گذشته آثاری بار نیست تا حجت بالا می شود، هم از همین آیات در می آید که عقل با نقل در این قسمت مطابق است. این بعد از تبیین هم در کارهای بندگان خداست هم در کار خدا، منتها در کار خدا بعد از تبیین است و در باره کار انسان بعد از تبیین. در باره کار انسان ها و مکلفین تبود من بعد ما تبیین لهم انهم اصحاب الجحیم، در باره ذات اقدس اله فرمود حتی یبین لهم، چون برای خدای سبحان همه چیز بیان است، کاری را خدا انجام نمی دهد مگر اینکه قبلا اتمام حجت بکند. در باره انسان ها فرمود کاری بر انسان واجب نمی شود مگر اینکه بعد از اینکه بر انسان حجت تمام بشود. پس این تفاوت هست که در باره بندگان تبیین است، در باره ذات اقدس اله تبیین. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. در نوبت های قبل اشاره شد که خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان جنگ احد برای عده‌ای طلب مغفرت کرده است. قایت اون تب بله دیگه، حالا برسیم به آیه اذلال که بعد معنی اذلال چیست. خب هم اذلال مغیاب تبیین است، هم تعذیب مغیاب تبیین است، هم اون چه در سوره مبارکه اسراء دارد که به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولات، آیه 15 سوره مبارکه اسراء این است من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا فاذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هم اونجا که فرمود ما عذاب میکنیم، هم اینجا که فرمود اذلال میکنیم، هر دو مغیاب تبیینه. حالا به اون آیه برسیم. در جریان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم اونجا نقل شد که بسم مبارک و نزدت در جریان جنگ احد عرض کرد خدا یا قوم مرا هدایت بخون، پنده هم لای علمون، اللهم اهد قومی، اللهم اغفر لهم. برخی ها در توجیهاتشون داشتن به اینکه این ناظر به حکم بعضی از انبیا گذشته است که اونها این چنین گفتن، ولی این هیچ محضور ندارد که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته باشد که ماه و ظاهر به منظورش حقوق شخصی به طلب مغفرت دنیایی است، چون هنوز اینها نمردن و خدا هم وحی نفرستاده که اینها ایمان نمی آورند. بعضی از این هم ایمان آوردن بالاخره. امور به عواقبش وابسته است، انما الامور به خواتیمها. هنوز معلوم نیست که اینها از اصحاب جهنم باشن، شاید توبه کردن، شاید برگشتن، شاید جنگ یا اسارت در اون اثر گذاشته، شاید تبلیغات بعدی اثر گذاشته. اینه که مشرک تا زنده هست انسان میتواند در او طلب مغفرت کند، یعنی طلب هدایت، چون قبل از تبیین است هنوز معلوم نیست که از اصحاب جهنم است. و به مؤمنین هم دستور چنین کاری را دادن. در سوره مبارکه جاسیه فرمود شما کار خودتون انجام بدید، اون کار خدا را به خدا واگذار کنید. شما با مشرکین با عصا چجور میخواهید رفتار کنید؟ میخواهید خداگونه رفتار کنید یا مؤمنانه رفتار کنید؟ اگر میخواهید مؤمنانه رفتار کنید، امر معروف جاش مشخصه، نهی از منکر جاش مشخصه، اینها برای دفع معصیت است. اگر اینها مبتلا به گناه شدن، دستگاه قضایی اقدام میکند، حد دارد، قصاص دارد، تعزیر دارد، برای رفع معصیت است. امر معروف و نهی از منکر به منزله بهداشت است که جامعه آلوده نشود. دستگاه قضایی منزله درمان است که اگر آلوده شد چه حدی، چه قصاصی، چه تعزیر اجرا بشود. همین امر معروف و نهی از منکر را که از حد گفتن و دستور دادن و امثال ذالک میگذرد، به ضرب و امثال ذالک میرسد، دولت اسلامی ممکنه به عهده بگیرد. در اونجا اگر کسی برد دست به خلاف میزند، ممکن است ماموران دولت رو تنبیهش کنند که دست به گناه، به قتل و سرقت دراز نکن. همین پلیس ممکن است کسی را که در صدد انفجار است او را بزند که نکن، و اگر اون جای را منفجر کرد دستگاه قضایی او را میزند و چرا کردی. بین تعذیری که قاضی دارد به بین تنبیهی که پلیس دارد، یکی دفع است، یکی رفع، یکی از باب نهی از منکر است، یکی از باب اجرای حد. یک جا میزنن که نکن، یک جا میزنن که چرا کردی. تمام کارهایی که پلیس انجام میدهد از صنف مراتب کامل امر معروف و نهی از منکر است. اون مراحل نازل و متوسط را توده مردم مجاز است، اما اونجا که جای زدن است و بستن است و گرفتن است و درگیری است، کار ماموران دولت. در همه این موارد انسان باید کار مؤمن انجام بدهد، یعنی به عنوانی که مکلفی است انجام بدهد. و اما بخواهد بیش از اون مقدار فحص کند، جستجو کند، تعقیب کند که در درون خانه چی میگذرد، این دیگه کار خداست، این دیگه کار مؤمن نیست. اما اون درون خانه را ما حساب بکنیم، در درون اینها راز اینها، رمز اینها رو اون کار کار ماست، ما در قیامت دسترسی میکنیم. به این هم هشدار دادیم که وعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا. به این هم بگیم تمام نیتها شما رو ما حساب میکنیم. کاری که مال خداست و متکلمانه است، کار کلامی است، یه دونه دولت هر دارد نمیدوند. کاری که در حد فعل هست و حقوق است، اون هم وظیفه دولت است، هم وظیفه ملت. در آیه 14 سوره یاسیه فرمود اگر محدوده امر معروف و نهی از منکر است خوب انجام میدید، اگر در محدوده حکم قضا است نظیر قصاص و حدود و تعذیرات انجام میدید، از اون به بعد رو دیگه بگذارید به عهده خود ما. ما میدونیم با اینا چیکار بکنیم. ما اینجا مأمورانی داریم که بگیم خضوع و فقود رو سمت جهی و سرجو سوم فی سلسلت زر و حال سر اون زیران فصل بود. اونا دیگه کار ما، شما اونو دیگه تحقیق نکنید که در درون خانه چی میگذره. در بخشی از امور هم فرمود که ما برای اینکه جامعه را به صلاح و فسادشون آشنا کنید این مقدار با گذشت رفتار کنید. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما ما کانوا یکسبون. شما به این پیامبر را به این مؤمنین بفرما که اینا در برخوردشون با مشرکین اینقدر سرسخت نباشند. بالاخره اونها بد رفتاری میکنن، بد دهنن، دین را پیغمبر را مسخره میکنن. اما شما تا اون آخری لحظه بخواید با اینها درگیر بشید این راه ندارد. اینا را رها کنید، ما خودمون بساطشون جمع میکنیم. شما هر روز بخواید یه قائله و فتنه بپا کنید این که نمیشه. که قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. نل یغفروا یعنی نسبت به اونه که کافرن و مشرکن گذشتن طلب مغفرت بکنید، نه از حقوق اجتماعیتون بگذرید. پس این آیه ناظر به حقوق اجتماعی است، ناظر به مسائل دنیا است، نه ناظر به استغفار برای مشرکان گذشته به طلب مغفرت نسبت به کسانی که تبین لنا انهم من اصحاب الجحیم. این آیه با اون آیه که محل بحث است و استغفار برای مشرکان را نهی کرده است کاملا در دو مسائل است، یک مسائل نیست. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. اونایی که میگن انهی الله یکم دنیا و آخرت با آزردانی است، همون شما از حقوق رو سرمایه‌دار کنید. اینا که از دست مأموران ما در نمیرن. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. شما میخواد کار ربوبی انجام بدی، این که صحیح نیست. میخواد کار بندگان رو انجام بدی، وظیفه تو مشخص است، محدودی امر معروف نهی از منکر مشخص، محدودی دستگاه قضایی مشخص، کارهای کلامی هم به عهده ما. اگه سخن از تعقیب و بهشت و جهنم و درون نگریست اون مال ماست دیگه. مشابه آنچه که در بخش پایانی سوره مبارکه زخرف آمده، آیه 88 و 89 سوره زخرف اینه: و قیل یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون. بعد فرمود فصفح عنهم، صف کن. صف تقریبا اون عقل بالغ است که صفحه خاطرات را برقرار می‌زند. صف یه عهد بالغ است. فصفح عنهم و قل سلام. و بعد فصفه یعلم، اینا بعد می‌فهمن هر با کیه، ما چه می‌کنیم با اینا. قرار آن است که شما بکوشید که در درون خانه چی می‌گذرد، در راز و رمز نهانی اینا چی می‌گذرد. این کار شما اید. این را مأموران ما بوده دارند، این کار کار کلامی است. کاری که شما بوده دارید فقهی و حقوقی است. بنابراین آیه سوره جاسیه، یعنی آیه 14 سوره جاسیه که فرمود قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، چون بعدش آمده لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، ناظر به آن است که شما در مسائل دنیایی حدتون رو رعایت. همون خدای سبحان مشرف خبر داد الا الذين تابوا.
توبه کردن روز
این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. تبین درباره مشرک کلی ده که خدا خبر داد، توبه هم خدا به نحو کلی خبر داد. ما از کجا بفهمیم این مشرک دارای سوء خاتمه است یا حسن خاتمه؟ ما مادامی که مدت به حد شرک است تبین اصحاب جهنم نیست، تا مادامی که نمارده از مشرکن میشه اصحاب جهنم. اگر آیه این بود شما برای مشرکین استغفار نکنید بعد، اما آیه که این نیست، آیه این است برای مشرکینی که تبین لکم انهم من اصحاب جهنم. تبین نوعی از اون طرف هم تبین نوعی هست، یه دیگه هم یقینا حسن خاتمت دارد. الا الذين تابوا، این همه مسلمین صدر اسلام بودن که مسبوق به شرک بودن دیگر، همه اینا مشرک بودن، بعد تابوا و انابوا و رجعوا و آمنوا و عملوا صالحا شدید. همه اینا که یدخلون فی دین الله افواجا، همه اینا سابق شرک داشتن دیگر. پس از کجا برای ما متبین می شود که انده همون اصحاب جهنم؟ به عهد الامرین، یا به وحی خصوصی که وجود ما را که معصوم میدونه، یا نه مات مشرکن وگرنه تا زنده است ما احتمال حسن خاتمت را میدیم، میگیم یه ممکنه یه انقلاب اسلامی پیش بیا یا خورن فیدین لای افواجا. چرا اونجا برای اینکه این اصحاب جهنم بودنش روشن بود بعد از این که تبین له انه عدو لله، چون وجود ما که از ابراهیم از راه وحی با خبر می شد، نظیر اون که در سوره مبارک هود خدا به قصد نو فرمود، فبود و اوهی الى نوهن انه لن یؤمن من قومه که الا من آمن فلا تبتئس. بعد دیگه بس نه خود، ما به نوح گفتیم که مطمئن باش از این بعد اینا نه فرزندان اینها مؤمن بشن نه اینها حسن عاقبت نصیبشون میشه. اینه که نو عرض کرد خدای اینا که کافرن از اون طرف هم لن یلدوا الا فاجرن کفارا. خب نو از کجا میدونست که آینده اینها بچه های اینها هم کافرن؟ این تلکه من انباء الغیب نوحیه الیک دیگه. خب اگر برای پیغمبری از جاه وحی روشن بشود که این شخص عدو لله الی آخر الامر، مثل که برای ابراهیم روشن شد با تبر امین، صرف این که شخص مشرک باشد که نهی نیست. اگر مشرک بود من بعد ما تبین له من نام اصحاب الجن حق استغفار نیست. بله، اما کسی که نظیر شرط متأخر حسن خاتمت ندارد، اما اگر کسی با حسن خاتمت موفق میشود همکنون در روح ریحان است. ما از کجا بفهمیم که این شخص جز کسانی که یموت و مشرکند یا یموت و مؤمنند؟ مگر به وحی الهی که بر معصوم سلام الله است. خب پس این که فرمود من بعد ما تبین، جلوی اون استغفار مردمی و عفو عمومی را نمیگیره، چون در آیات فراوان آمده که شما اون رابطه مردمیتون را حفظ بکنید، یعنی دعوت هدایت. به ما کان استغفار ابراهیم لعبیه لان موعدت وعدها ایاه فلن ما تبین له انه عدو لله. این تعبیر عدو لله به منزله ذکر سبب است. در اونجا که فرمود من بعد ما تبین له انهم اصحاب الجحیم، ذکر مسبب است. بالاخره یا معلوم می شود این شخص من اصحاب الجحیم است، یا معلوم می شود این شخص الی آخر العمر عدو لله است. اگر تعبیر اصحاب جحیم شد ذکر مسبب است، اگر تعبیر عدو لله الی آخر العمر شد ذکر سبب است. فرمود به این که برای است ابراهیم روشن شد که این الی آخر العمر عدو لله، این دیگه تبرعه. این ابراهیم الله حلیم که نوبتش گذشت. حالا رسیم به این آیه، و ما کان الله لیزل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، ان الله بكل شيء عليم ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فرمود به این که هدایت به ضلالت تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید که دو قسم است، هدایت ابتدایی داریم و هدایت پاداشی، اما اضلال فقط پاداشی است. یعنی ذات اقدس اله افراد را در بدء پیدایششون مهتدیان خلق کرده، اینطور نیست که هدف برای اینا مشخص نکرده باشد یا هدف مشخص کرده باشد راه را مشخص نکرده، راه قرار نده باشد، یا این چنین نیست که هدف را آفرید، راه را آفرید ولی اونها را به راه و هدف آگاه نکرده باشد. نه، این چهار کار را کرده، برای اونها هدف مشخص کرده که اگر کسی جلوی اینها را نگیره همون جان میره، هم بهشت. راه بهش را هم مشخص کرده که در بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم. بالاخره هر مقصدی راهی دارد، راه بهش علم. این دو هم ما را به اون هدفمون مشخص کرده که اصلا برای چی خلق شدی، هم ما را به این راه هدایت کرده. شاید تو بحث قبل به عرضتون رسید که معنای آیه پایانی سوره مبارکه زاریات این نیست که ما بشر را جن و انس را برای عبادت خلق کردیم. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این نیست که ما بشر را برای عبادت خلق کردیم، چون این قضیه همراه با نفی اثبات است. این دو تا قضیه است، یعنی یه موجبه داره یه سالبه داره. یعنی ما انسان و جن را جز برای عبادت خلق نکردیم. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا کسی در شبان روز 4 ساعت را به عبادت میپردازد و 20 ساعت را به کارهای عادی، اون 20 ساعت را هدر داد. اگر آیه این بود که خلقت الجن و الانس لیعبدونه، خب این شخص در من عبادت کردم به وقت رسیدم، به هدف رسیدم. اما آیه که این نیست، آیه نمیگوید من جن و انس را برای عبادت خلق کردم تا این آقا بگوید من که نمازم رو خوندم، روزم هم که گرفتم، پس به وقت رسیدم، اون 20 ساعت مال خودم. نه خیر، آیه میگوید به این که ما اون 20 ساعت را مثل این 4 ساعت برای عبادت خلق کردیم. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خب شما اون 20 ساعت را که همجور هدر دادی، این 20 ساعت مشمول ما خلقتو هست یا نه؟ جواب این 20 ساعت چی میگی؟ هیچ حرفی برای گفتن نداره. پس معنای آیه دو تا قضیه است، یه قضیه موجبه یه قضیه سالبه. یعنی فقط برای عبادت خلق شد، نه برای عبادت خلق شد. برابری ما موظفیم برای 24 ساعت ما برنامه عاقلانه داشته باشیم، ها بشه به حالی فی خدمتی که سر ندار فی که تو دعای کمیل آمده همین. اینی که در بخش پایانی سوره مبارکه انعام است که یعنی تلاتی برسه که به محیای و مماتی لله رب العالمین، همین و از یه آدم عاقل وقتی که دنبال کسب حلال است، الکاسبو حبیب الله فی عبادت الله است، مادامی که دارد بچه ها رو تربیت میکنه فی عبادت الله است، مادامی که دارد مسکن تهیه میکنه فی عبادت الله است. معنای عبادت تعبدی بودن نیست، معنای عبادت اطاعت است. اطاعت رو کل شئن بحضره، اگر امر تعبدی است قصد قربت لازم، اگر امر توسلی است قصد قربت لازم نیست، قصد قربت کردید فیض بیشتری نصیبتون میشود. این باید به دنبال حلال برود، دیگه لازم نیست قصد قربت بکند، که بر او واجب است قصد حلال بکند، تأمین یا نفقه عائله بر او واجب است. این میشه الاستراز که بینست که به محیای و مماتی الله رب العالمین. موقع خواب هم رو به قبله میخوابه، با یک شکم سبکتری میخوابه، با ذکر خواب میخوابه، با وضوع میخوابه، این 6 تا 7 تا دیگه خوابیده فی عبادت الله هست. پس بنابر این نیست که آدم عبادت بکنه و 24 ساعت با 4 ساعت به این مقصد رسیده. بنابر اینه که این 24 ساعت را بر اساس دین تنظیم بکنه. یعنی اگر یک ساعت هدر داد تنز گوش داد، اون یک ساعت را از کیسه خورد، باز جواب یک ساعت بده. حالا جهنم نمیبرن مهم نیست، این هم بارها به عرضشون رسید که ما هدف این نباشد که جهنم نریم، خدا خیلی ها را نمیسوزونه. این همه دیوانه هایی که تو عالم هم بری جهنمی هنه، این همه سبیانی که میمیرن بری جهنمی هن. این همه کفار مستضعفی که در روستاهای کافر نشید که حجت خدا به اونها بالغ نشد، اینا جهنمی هن. بسیاری از کفار هم که جهنم نمیرن، یعنی کافرانی که در دهکده های دور دست منطقه های کفر نشین هن. که هیچ حجت خدا به اونها نرسیده. ما کنم معذبین حتی آنم از درست. این اون اقل مراتب است که آدم سخته نشه. این همه معارف هست آدم به این فکر باشه که نسوزه. خب پس اگه برنامه 24 ساعتش تنظیم کرده، نه افراد داره، نه تفریق، غذا خوب میخوره، به موقع غذا میخوره، خوبم میخوابه، فی عبادت الله عمده فهمه. آدم نفهم همیشه در ذهن است، هم برای خودش مزاحم، هم برای زن و بچه‌اش مزاحم، یا مفرط یا مفرط. آدم عاقل هم برای خودش یاد نعمته، هم برای زن و بچه‌اش نعمته، هم برای مجاورینش نعمته، هم برای همکارانش نعمته. خب در این کریمه فرمود به این که ما تا بیان نکنیم کسی را گمراه نمی‌کنیم. اولا ما همه را مجهز کرد، هیچ کسی را بدون این چهار سرمایه فهم نکردیم: هدف، را، علم به هدف، علم به را. اینا هدایت های ابتدایی است که ما همه را با این عناصر محوری شارگان مسلح کردیم و خلق کردیم. آیه فطرت است، آیه سوره شمس است، فالهمها فجورها فتقواها است. اگر کسی این راه های شارگانه را، این علوم شارگانه را به کار گرفت و انبیا آمدن جسیر لهم دفاعن العقول شد، این به حرمت انبیا شکوفا کرد خودشو، یه هدایت پاداشی نصیبش میشود که فرمود این توتی اوهو تهدد و من یؤمن بالله یهد قلبه زادت و ایمان و زاد هم خودن. از این آیات قرارم فرمود اگر شما این چرا که شما سبانوان سرمایه است دادیم، یه هدایت برتری، یه هدایت پاداشی به شما خواهیم داد. و من یؤمن بالله یهد قلبه، این که شما بینید یه مشتاق و علاقمند به زیارتن، به کارهای خیرن، به دعای کمیلن، به مناجات شعبانیان، این گرایش به شغل نه دست پدر و مادر ایناست، دست خود ایناست. این همه زاده که فضل الله یا تیه بندیه شده، این میشه امر شوقی، این هدایت پاداش است. اما ازلال، ازلال ابتدایی اصلا نیست که ذات اقدس اله کسی رو ابتدا هم گمراه کرده باشه. این محاب، این چون قویه، با حکمت خدا سازگار نیست، با سنت خدا سازگار نیست که شخصا خداوند ابتدا هم کسی رو گمراه کرده. این محاب میمونه ازدار کیفری. ازدار کیفری مال کیه؟ من بعد ما تبین لهم کذا و کذا، من بعد ما یبین لهم انهم میتقون. بعد اینکه در تبرگه در رشد و ملغی راه ها رو مشخص کرد، راه ها مشخص شد، اگر کسی به سوی اختیار خودش با داشتن عقل و فطرت از درون، با داشتن وحی و نبوت از بیرون، بی راه را خدای سبحانه و مهلت میدهد، راه توبه و انابه رو باز میگذارد، دعوت میکنه، چندین بار او رو فرا میکنه، به وسیله خواب و بیداری بیدار دلان او رو هدایت میکنه، بلکه برگرده 10 بار، 20 بار، شاید 100 بار به اون مهلت بده. اگر از همه مهلت ها رو سوء استفاده کرد و بر نگشت، از اون بعد او رو به حال خودش رها میکنه. این میشه ازلال کیفری. معنای ازلال امر وجودی نیست که خدا یه چیزی به عنوان زلالت به کسی بده، بلکه اون فیضی رو که تا کنون میداد کارو نمیده، او رو به حال خودش رها کرده. خب یه کسی که تو این فضای بیابانی که معلوم نیست اولش کجاست و ازلش کجاست، این رها بشه البته میفته دیگه. این همان است که بگیم اله لا تکلی اله نفسی طرفت عیدن عبدا. اجزای امر وجودی نیست، اجزای همون سلب توفیقه. یعنی اون گرایش ها رو از درون، اون رفقای خوب، گاهی یک رفیقی رو به طرف آدم میفرسته، یه حرفی رو با آدم میزنه، یه سؤالی از آدم میکنه، اون دفعتا منقلب میشه. گاهی آهنگ خوبی، شعر خوبی، حرف خوبی، نصیحت خوبی، پلاکارد خوبی او رو عوض میکنه. گاهی همه اینها رو برمیداره، نمیذاره اصلا چیزی به چشم او برسه، به گوش او برسه، او رو به حال خودش رها میکنه. خب اون سابقه سو هم که هست، فیض هم که قطع شده، این فهم فی سکرتهم یعمهون. به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فبود لعمرو که انهم رفی سکرتهم یعمهون. اضلال خدای امر وجودی نیست، از طریق اعطا نیست، از طریق سلب است. زلالت و هدایت اینا عدم و ملکن، اینا امر عدمی اضلال. نظیر اون چه دستور بارک فاتر آمده، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه. دری را که ذات اقدس اله روی رحمت برای شخص یا جامعه باز کند کسی نمیتواند ببندد، اما به ما یمسک فلا مرسله. وقتی در رو میبنده راه نمیدادند، نمیگذارد فیض از اون طرف در به این طرف در بیاید. بستن در یه امر عدمی است، یعنی نمیگذارد فیض برسد، انسان رو پشت در رها میکنه، این میشه احضار. فبود ما هرگز این کار رو نمی کنیم مگر اینکه اون هدایت اولی رو دادیم، بعد وسیله پیغمبر تکمیل کردیم، وسیله عرب و فضل تکمیل کردیم، به نصاب کامل رسید. من بعد ما یبین لهم ما یتقون. اگر این کار کردیم فیض را از اینها میگیریم، اینا تو همون زلالتشون فهم فی رمرت هم یعمهو، بعد من هر عذاب میکنیم. ما کنا معذبین حتی نبخص رسولا. در اینجا همونطور که در باره کار انبیا و مؤمنین گاهی به سبب میپردازد گاهی به مسبب، اینجا هم به شرح زد گاهی به سبب میپردازد گاهی به مسبب. در اونجا فرمود این که من بعد ما تبین لهم من اصحاب الجحیم، این ذکر مسبب است. در جریان از ابراهیم فرمود تبین انه عدو لله، این ذکر سبب است. آیه محل بحث با آیه سوره اسراء این سنت، آیه سوره اسراء ذکر مسبب است. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، حالا یا عذاب در دنیا یا عذاب در آخرت، ولی بالاخره عذاب مسبب ضلالت است. آیه محل بحث که ما کان الله لیذل مؤمن، ناجب ذکر سبب است، یعنی ما اینها رو به حال خودمون رها میکنیم. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.